ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران در یک شنبه شب سوم اردیبهشت ماه و همینطور سلام میکنیم به شما بیرون از ایران هر ساعتی از شبانه روز که با رادیو فردا همراه شدید. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید تا 45 دقیقه آینده از اینجا با شماییم همراه با همکارانم که با انواع گزارش ها و گفتگوها شما را همراهی میکنن. امشب شما را به فرانسه میبریم تا درباره آخرین جریانات و خبرهای مربوط به انتخابات در این کشور بشنوید. درباره بازی استقلال و شاهین میشنوید. از حضور محمود احمدی نژاد در دور تازه مجمع تشخیص مصلحت نظام براتون میگیم و همطور درباره سفر نخست وزیر عراق به ایران خواهید شنید. همراه هم بمونید تا بعد از اخبار چند دقیقه دیگه براتون بیشتر توضیح بدم همکارانم چه برنامه‌هایی برای امشب شما در نظر گرفتن. حسن جعفری در استودیوست. سلام بر تو حسن، شبت بخیر.
سلام آزاده، شب تو و شب همه شنوندگان عزیز رادیو فردا بخیر. اجازه بده که خبرها را از فرانسه آغاز بکنیم. دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه همچنان در این کشور ادامه دارد و به گفته وزیر کشور فرانسه تا پیش از ظهر امروز بیش از 1/4 واجدان حق رأی به پای صندوق‌های رأی رفتند. آمار اولیه‌ای که هنگام ظهر به دست آمد نشان از آن دارد که از 44.5 میلیون واجد حق رأی بیش از 28 میلیون نفر رأی دادند. درباره انتخابات امروز فرانسه در این مجله بیشتر خواهید شنید. به گفته یکی از فرماندهان بلندپایه سپاه پاسداران، ایران نمونه سازی از هواپیمای بی سرنشین آمریکایی را که در اختیار دارد آغاز کرده است. امیرعلی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران به تلویزیون دولتی ایران گفت متخصصان الکترونیک سپاه به اطلاعاتی از این هواپیمای بی سرنشین دست یافته و ساخت نمونه از آن آغاز شده است. نوری مالکی نخست وزیر عراق برای دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه وارد تهران شد و محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری ایران در کاخ سعدآباد رسما از او استقبال کرد. نخست وزیر عراق در جریان سفر دو روزش به تهران قرار است با مقام‌های بلندپایه ایرانی دیدار و در کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور شرکت کند. درباره سفر آقای مالکی به تهران نیز در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. هفتمین جلسه از دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به فساد بزرگ مالی روز یکشنبه در تهران برگزار و به اتهام‌های 4 تن از متهمان زن این پرونده رسیدگی شد. نماینده دادستان تهران در جریان این دادگاه گفت که 5 مدیر ارشد وزارت راه بازداشت شدند و برای 1 معاون سابق وزیر اقتصاد نیز پرونده تشکیل شده است. مهدی فراهانی نماینده دادستان در این دادگاه اتهام این افراد را ارتشا عنوان کرد. مراسم روز زمین امروز 22 آوریل در کشورهای جهان برگزار شد. بان کیمون دبیرکل سازمان ملل با توصیف روز زمین به عنوان روز گرامی داشته تنها سیاره‌ای که انسان در آن زندگی می‌کند گفت جهان در 20 سال آینده به غذا، انرژی، آب و شغل بیشتری نیاز دارد. مراسم روز زمین امروز در شماری از کشورهای جهان با ابتکارهایی نظیر درختکاری و خاموشی برق برگزار شد. بنابر گزارش‌ها از روسیه روز یکشنبه به دعوت رهبران مذهبی این کشور تظاهراتی در مسکو با عنوان دفاع از ایمان برگزار شد. کلیسای ارتدوکس روسیه در اعتراض به آنچه بی احترامی به ارزش‌های این کلیسا خوانده است از مسیحیان این کشور خواسته بود در این مراسم عمومی شرکت کنند. 2 ماه پیش دختران عضو گروه موسیقی پانک سرزده وارد کلیسایی در مسکو شدند و علیه ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه آوازی خواندند که تغییر یافته یکی از سرودهای مذهبی بود. مسابقه 2 ماراتن لندن امروز در این شهر برگزار شد و در هر 2 بخش مردان و زنان ورزشکارانی از کنیا به مقام نخست دست یافتند. در بخش مردان ویلسون کیپسانگ موفق شد مسافت 42 کیلومتری مسابقه را در زمان 2 ساعت و 4 دقیقه بدود و در بخش زنان نیز ماری کیتانی با تکرار مقام خود در سال گذشته به مقام اول این مسابقه دست یافت. از 6 برنده اصلی بخش‌های زنان و مردان ماراتن یکشنبه 5 نفر کنیایی بودند. آزاده؟
متشکرم، حسن جعفری بود در بخش اول مجله شامگاهی. خبرها رو شنیدید. 25 دقیقه دیگه باز هم خبر میشنوید. اما در ادامه حضور محمود احمدی نژاد بعد از 3 سال غیبت در دور تازه مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابراز امیدواری هاشمی رفسنجانی به ادامه حضور او.
آقای رئیس دولت از یک طرف تلاش میکنه با کمی نزدیکی به هاشمی منتقدان اصولگرای خودش رو، مخصوصا طیف آیت الله خامنه ای و سرداران سپاه رو، بترسونه از ائتلاف های جدید.
نخست وزیر عراق در تهران در اوج اختلافات با ترکیه.
عنوان فشارهای انتقادات شدید ترکیه به نظر منطقی میاد که دولت نیرمالکی سعی بکنه به نحوی جلب همکاری بیشتر دولت ایران وضع داخلی خودش رو بتواند حفظ بکنه.
اعتراض بعضی روزنامه‌ها به مصوبه تازه دولت درباره درج الزامی منبع اخبار در رسانه‌ها.
اگر خبر ناموثقی درج شد به شرط وجود شاکی خصوصی یا تضییع حقوق از کسی، اون نشریه و مدیر مسئول باید به دادگاه در صورت لزوم پاسخ بدن.
و توی بخش دوم مجله شانگهای هم صدای دیگر رو میشنوید، مثل همه یک شنبه شب‌ها همراه ما بمونید. هفت و پنج دقیقه در تهران هست و همطور که توی خبرها هم شنیدید، دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه امروز شروع شد و همچنان در جریان هست. رقابت اصلی بین نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فعلی و همینطور فرانسوا اولاند نامزد حزب سوسیال هست و این انتخابات همچنان جریان داره. ژان خاکسات همکارم از امروز صبح توی سفارت فرانسه در پراگ حضور داشته و الان روی خط تلفن ماست تا درباره چند و چون دور اول انتخابات باهاش صحبت کنیم. ژان سلام میکنم، بهت شبت بخیر.
سلام عزیز جان، صدات خوب میشنوم و درود میفرستم به شنوندگان عزیز.
متشکرم. جان، از صبح توی محل سفارت فرانسه در جمهوری چک بودی، شرایط چطور بود؟ چه تعداد فرانسوی اومدن برای رای دادن؟
دقیقا توضیح بدم که در جمهوری چک، چون فقط یک حوزه اخصرگیری هست و اون هم سفارت فرانسه در پراگ، 1650 نفر در لیست الکترال جمهوری چک حضور دارن و امروز من از صبح که از حدود ساعت 10 صبح اینجا بودم، برای دادن رای دست کم حدود 3 رو باید در صف بیستیم. همکنون که دارم با تو صحبت میکنم آزاده، حدود 150 تا 180 نفر در صف هستن و همینجور دارن میرن رأیشون رو به صندوق بیاندازن و تا ساعت 6 این رأی گیری ادامه داره.
ولی هنوز آمار مشخصی نداری که چه تعداد اومدن از صبح رأی دادن، غیر از این تعدادی که الان توی صف ایستادن تو نوبتشون بشه؟
این لحظه که من صحبت میکنم با شما آزاده، حدود 1100 نفر رنگشون رو در صندوق ها انداختن و نسبت به انتخابات گذشته ریاست جمهوری در همین سفارت فرانسه در پراگ، این بار به نظر میرسه که استقبال بیشتر از دفعه پیشین، یعنی دور اول انتخابات ریاست جمهوری پیشین.
البته آمار اولیه که ظهر به دست اومده نشون داده که از 44.5 میلیون نفری که واجد حق رای در فرانسه بودن، بیش از 28 میلیون نفر تا الان رای دادن. رئیس جمهوری فعلی فرانسه تو این انتخابات 9 تا رقیب دیگه هم داره و هر کدوم از اونها در صورت انتخاب شدن برای یک دوره 5 ساله به کاخ الیزه میرن. میتونی جان درباره شرایط انتخابات فرانسه و تفاوت دور اول و دور دومش خیلی کوتاه توضیح بدی؟
خیلی کوتاه بگم که همونطور که تو گفتی، این آماری که داد شده تا نیم روز امروز بوده 28.9%، ولی طبیعتاً الان حتما بیشتر شده این آمار و ساعت 6 آمار بعدی اعلام خواهد شد از شرکت. البته انتخابات دور اول 10 نفر شرکت میکنن که 2 نفری که آرای بیشتری رو کسب بکنن به دور دوم انتخابات میرن و در اونجا هست که ائتلاف ها صورت میگیره. کسانی که در دور اول موفق نشدن که به دور دوم برن، اونها انتخاب میکنن و از هواخواهانشون خواهند خواست که به کاندیدای مورد نظرشون رأی بدن،
که دور دوم هم 2 هفته دیگه برگزار میشه. در واقع
دقیقاً 2 هفته دیگه برگزار میشه و همونطور که همه میدونن، البته رسانه ها میدونیم، ممنوعه تا ساعت 8 شب ما هیچ گونه نظرسنجی یا آماری از شرکت به نفع این کاندیدا یا اون کاندیدا نداریم. قانونیه که در سال 1977 تصویب شد و امروز با بودن اینترنت و کشورهای دیگه حاشیه فرانسه مثل بلژیک، سوئیس که این آمار رو منتشر میکنن خودش نقطه سوالیه، ولی دولت فرانسه تهدید کرده اگر رسانه‌ای این آمار رو قبل از ساعت 8 اعلام بکنه علیه اونها شکایت خواهد کرد، چه در فرانسه باشن و چه در خارج از فرانسه.
این چیزی که گفتی بر اساس قوانین انتخابات فرانسه هستش دیگه، درسته؟ ولی گویا در بلژیک و سوئیس این قانون وجود نداره و رسانه‌های فرانسوی زبان میتونن
اونها اعلام میکنن.
درسته. اونها
اعلام میکنن، ولی خب این مسئله ای که این قانون خودش زیر سوال رفته، حتما برای انتخابات بعد، البته دوره بعد یعنی 5 سال آینده، تصمیمی در مورد این قانون هم گرفته خواهد شد.
متشکرم. جان خاکزاد بود، همکار من از سفارت فرانسه در پراگ، روی خط تلفن ما بود درباره روند انتخابات، البته دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه باهاش صحبت می‌کردیم. مرسی جان.
سپاسگزارم.
از فرانسه بریم به عراق و تهران که نوری آل‌مالکی نخست وزیر عراق صبح یک شنبه برای دیدار دو روزه همراه یک هیئت وارد تهران شده. نخست وزیر عراق توی شرایطی به تهران رفته که اختلافات دولت اون با ترکیه هم بالا گرفته و البته نخست وزیر ترکیه رو به مداخله توی امور داخلی عراق متهم کرده. مینا بهارمست از رادیو فردا با داوود هرمیداس باون صحبت میکنه، استاد روابط بین الملل در تهران، و در مورد جوانب مختلف سفر نوری آل‌مالکی میپرسه.
در درجه اول مسائل دو جانبه پیرامون تعاملات اقتصادی بین دو کشور، خصوص با توجه به تحریم هایی که جمهوری اسلامی ایران مواجهه، یک عراق در نیمبازی است. و نکته دوم در حال اجراتی است که در رابطه با تکنولوژی هسته‌ای در بغداد در آینده تشکیل خواهد شد. و سوم مسائل مشکلات داخل خود عراق، تنش‌هایی که بین دولت اقلیم کردستان با آقای نوری آل‌مالکی و تعارضایی که با عیاد علاوی وجود داشت و به خصوص بعد از این رویداد طارق الهاشمی تشدید شده، و فعالیت‌های گروه‌های در حال دروسی سنی هم افزایش، یعنی در یک فشارهای داخلی نوری آل‌مالکی هم از داخل و هم از خارج به خصوص از سوی ترکیه از یک جهت و کشورهای عربی مخالف سوریه از طرف دیگه، با توجه به یک تنش ترویحی که بین ترکیه و ایران و عراق و روسیه به وجود اومده و ترکیه هم بران است که نقش میدانداری خودش رو در مسائل منطقه به خصوص در رابطه به جهان عرب تثبیت بکنه، عراق هم که در شرق سوریه قرار گرفته و بخشی از انحلال شیعی است که در سابق زیاد روش اظهار نظر میشد.
نوری آل‌مالکی فکر میکنید مشخصاً به دنبال چه چیزی در سیاست ایران هست؟ آیا سعی میکنه که حمایت ایران رو از دولت خودش هرچی بیشتر جلب بکنه، یا اینکه ایران آیا میتونه در مسائل کردهای عراق، ماجرای الهاشمی یا مثلا فراکسیون علاوی کمکی به نوری آل‌مالکی بکنه؟
به انتظارش البته این است با توجه به روابط گذشته حمایت دولت ایران رو به یه نحوی جلب، در رابطه با توجه به رابطه هم که با مسعود بارازین دولت اقلیمی عراق هم وجود داره، شاید نفوذ ایران از این طریق هم بتواند اثرگذار باشه در تنشی که بین دولت اقلیم عراق و نوری آل‌مالکی پیش آمده. و برنامه در قبال فشارهای انتقادات شدید ترکیه به نظر منطقی میاد که دولت نوری آل‌مالکی سعی بکنه به نحوی جلب همکاری بیشتر دولت ایران و داخلی خودش رو بتواند حفظ بکنه.
در مورد مذاکرات آینده هسته‌ای در بغداد شما فکر میکنید که چرا ایران تا این حد تمایل داره که این مذاکرات در بغداد انجام بشه؟
نفس محل مذاکره به نظر من مسئله در جدومه، حسن نیت برای تفاهم که اولویت داره، ولی من فکر میکنم ترکیه زیاد بدش نیاد تا قبل از برگزاری مذاکرات در عراق اگر بتوانند در داخل عراق بحران تنش‌های صورت بگیره که شاید انجام مذاکرات در عراق در یک فضای آرام مطرح نشه. فکر میکنم ترکیه ادامه وضع موجود در عراق رو با دید مثبت تلقی نمیکنه.
خب ولی نخست وزیر ترکیه نوری المالکی رو داره متهم به این میکنه که در ارتباط با کردهای عراق و همینطور فراکسیون سنی حیات علاوی عملاً داره ایجاد تنش در داخل خود عراق میکنه که این بر ترکیه هم تأثیر خواهد گذاشت و ترکیه میگه نمیتونه بی طرف بمونه.
بله، ترکیه که به طور کلی خودش رو در مسئله عراق به خصوص شماره عراق زیرد و زینظر و حتی زینف میدونه. حالا گذشته از اینکه از لحاظ تاریخی ترکیه نسبت به منابع انرژی شماره عراق نظراتی داشته و به طور کلی همواره برام بوده که هر گونه تصیبات سیاسی در شمال عراق میباید نظرات ترکیه قویاً مد نظر گرفته بشه. ولی ترکیه در هر حال با این موضع انتقادی که گرفته در چنین شرایطی طبیعی که نوری المالکی در مقام یک تلاشی بر بیاد که وضع موجود در عراق بتونه پایدار بمونه و خب نظرات همسایگان در این مورد میتواند تا حدودی اثرگذار باشه.
درباره سفر نوری المالکی به تهران شنیدید. داوود حمیداس باوند، استاد روابط بین الملل در تهران، به سوالات مینا بهارمست از رادیو فردا جواب میداد. بعد از 3 سال غیبت، محمود احمدی نژاد توی دومین جلسه از دور تازه مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت کرده. آقای احمدی نژاد توی 3 سال گذشته به خاطر اختلاف با آقای هاشمی رفسنجانی از شرکت در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام خودداری کرده بود. علیرضا کرمانی.
محمود احمدی نژاد بالاخره در جلسه به ریاست مردی شرکت کرد که در همه این 3 سال او و خانواده اش را زیر ضربه انتقاد گرفته بود. شرکت محمود احمدی نژاد در نشست روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی، آخرین باری که آقای احمدی نژاد در چنین جلسه‌ای در کنار آیت الله هاشمی رفسنجانی نشسته بود، برمیگردد به اوایل سال 88، نزدیک به همان روزهایی که محمود احمدی نژاد در گرماگرم مبارزه‌های انتخاباتی و در مناظره تلویزیونی با میرحسین موسوی فرزندان هاشمی رفسنجانی را متهم به فساد مالی کرد. پس از برگزیده شدن دوباره به ریاست جمهوری در انتخابات جنجال برانگیز خرداد 88، در گفتگوی تلویزیونی از آن گفت که نرفتن به مجمع تشخیص دلایل خاص خودش را دارد. 1 هفته به نوروز مانده، رهبر جمهوری اسلامی ایران با انتصاب دوباره علی اکبر هاشمی رفسنجانی به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام تا اندازه‌ای منتقدان او را غافلگیر کرد. آن روزها برخی گمان زنی ها این بود که آیت الله هاشمی رفسنجانی دیگر پاک خانه نشین خواهد شد، آن هم پس از کنار گرفتن یا کنار گذاشته شدن از امامت جمعه تهران، نشستن آیت الله محمد رضا مهدوی کنی به جای او بر صندلی ریاست مجلس خبرگان یا مثلا تغییر رئیس دانشگاه آزاد. نخستین جلسه مجمع تشخیص در سال 9 هم بدون حضور محمود احمدی نژاد برگزار شد. برخی وبسایت‌های نزدیک به اصولگرایان هم نوشتند رئیس جمهوری عمدن در این روز برای افتتاح پروژه‌های مسکن مهر به مشهد رفته، وگرنه می‌توانستند این خانه‌ها را 1 روز زودتر یا دیرتر افتتاح کنند. با این تفاسیر پرسش قبلی همچنان باقی است. مهدی مهدوی آزاد می‌گوید:
یک نکته مسلمه و به نظر من تردیدی درش نیست و اون هم این هست که حضور احمدی نژاد در مجمع ناشی از تضعیف شدید جایگاه او در کاست قدرت ایرانه. آقای رئیس دولت از یک طرف تلاش میکنه با کمی نزدیکی به هاشمی منتقدان اصولگرای خودش رو، مخصوصا طیف آیت الله خامنه ای و سرداران سپاهی که منتقد شدید هاشمی رفسنجانی هستند رو بترسون از ائتلاف های جدید، و از طرف دیگه از مدت ها قبل ما میدونیم که آقای احمدی نژاد به دنبال یک آرایش جدید سیاسی در ایران به نفع خودش بوده که اوج تلاش‌هاش رو ما در جریان انتخابات اسفند ماه مجلس دیدیم.
در این 3 سال نه تنها محمود احمدی نژاد به اشاره و کنایه که یاران و همراهانش بی پرده تر سخن گفتند. غلام حسین الهام، یار نزدیک رئیس جمهوری اسلامی ایران، آن روزها گفت علت نرفتن محمود احمدی نژاد این است که مجمع تشخیص خوب اداره نمی شود. آقای الهام پس از 3 سال و همین چند روز پیش هم مجمع تشخیص را جای بیکارها خواند و درباره انتصاب دوباره آیت الله هاشمی رفسنجانی هم گفت: به نظرم مقام معظم رهبری می‌خواهند از همه چهره‌های سیاسی موجود استفاده کنند. غلام حسین الهام اضافه کرد: بیکاری برای سیستم مزاحمت ایجاد می‌کند. هرچه بود و هرچه باشد، روز شنبه محمود احمدی نژاد در نشست همین مجمع شرکت کرد. جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی.
7:20 شب در تهران هست. یادتون نره جزئیات بیشتر این گزارش ها و گفتگوها رو میتونید روی وبسایت ما پیدا کنید، radiofarda.com. باز هم درباره دولت محمود احمدی نژاد بشنویم که یک مقررات جدیدی رو به قانون مطبوعات مصوب سال 1379 اضافه کرده که به خبرگزاری ها و نشریه های اینترنتی مربوط میشه. بر اساس این مقررات جدید، درج منابع اخبار توی خبرگزاری ها و نشریات اینترنتی الزامی میشه. بعضی از خبرگزاری ها و روزنامه ها به این مصوبه اعتراض کردند. مینا بهارمست از رادیو فردا نظر محمد صادق جوادی حصار، روزنامه نگار و مدیر مسئول روزنامه توقیف شده توس در تهران رو درباره الزامی بودن ذکر منبع خبر میپرسه.
این اول از همه بر عهده خود خبرگزاری یا نشریه است و مدیر مسئول در قانون مطبوعات اولین فردی است که باید از صحت خبر و از قوت خبر اطلاع پیدا بکنه و طبق قانون پیشبینی شده که در مورد این اخبار اگر خبر ناموثقی درج شد به شرط وجود شاکی خصوصی یا تضییع حقوق از کسی، اون نشریه و مدیر مسئول باید به دادگاه در صورت لزوم پاسخ بدن و اونجا اگر من ذکر منبع لازم بود به قاضی ارائه بدن. در مرحله اول اگر بخواهیم اینجور را خود بکنیم که هر کسی که میخواد خبری رو بده این دغدغه رو براش وجود داشته باشه که ممکنه به دنبال این مصاحبه و یا انتشار این خبر بخواد بره به دادگاه، بخواد بره به وزارت ارشاد پاسخ بده، در حقیقت ناخودآگاه سانسور عجیب در بین منابع خبری وجود خواهد آمد که اونها حاضر به گفتگو نخواهند شد یا حاضر به انتشار خبر نخواهند شد.
به نظر میرسه که اعتراض به اینه که وزارت ارشاد تعریف درستی از اینکه منظورش از منابع خبر یا منبع خبر چیه به دست نداده.
خب این ابهام به نظر من متعمدانه تو قانون گذاشته شده، یعنی برنامه‌های خودش مبنی بر کنترل منابع رسانه‌ای با فرق بذارن.
ولی این نکته هم هست که خبرگزاری‌های ایران در بسیاری از موارد خبرهایی رو میدن که منبع موثقی نداره و بعداً اون رو تکذیب مجبور میشن بکنن یا همینطوری اصلا تکذیب هم نمیشه و وزارت ارشاد هم داره به این نکته اشاره میکنه که نمیشه اخباری رو از قول منابع آگاه داد و بعداً اون رو تکذیب کرد یا سبب انتشار شایعات شد.
اشکال نداره، این اتفاقا چیز خوبیه، ولی مسئله که هست اینه که الان مشکل برای این نیست که اینا از منابع خبری اطلاع ندارن، اتفاقا بحثشون اینه که این مستنسک رو داشته باشن تا اون وقت که لازمه منابع خبری مورد لزوم رو و شناسایی نشده رو تحت فشار قرار بدن. ببینید در قانون مطبوعات ما داریم که اهانت به افراد، اهانت به مراجع تقلید میتواند منجر به لغو پروانه انتشار روزنامه بشه، ولی در رسانه های خاصی مثل روزنامه کیهان سال هاست اتفاق داره میفته و به وضوح به افراد بهتان میزنن، فحاشی میکنن. یک نفر هم به سراغ روزنامه کیهان میره که چرا این اتفاق میفته و اگه وقتی هم صدای همه در اومده یک شکایت سوری اتفاق افتاده، در صورتی که برای موارد خیلی جزئی‌تر از این نشریات رو تعطیل کردن. بنابراین برخورد دوگانه و چندگانه با قانون متاسفانه شرایطی فراهم میکنه که این مصوبه وقتی از مجلس میاد به دست دولت میرسه، دست دولت رو برای برخورد با اون کسایی که باید باشون برخورد کنه و بعد دولت هم باز بسپاره به نماینده های خودش در استانها و شهرستانها، یک آش شله قلمکاری خواهد شد که هیچ کس بر از اجرای این قانون در نخواهد آورد.
بعد از این گفتگو درباره تغییرات قانون مطبوعات و مصوبه جدید بریم سراغ یک گزارش. فروش پایین یک فیلم این روزها استودیوی معروف دیزنی رو با بحرانی مواجه کرده که رئیسش مجبور به استعفا شده. بابک غفوری آذر.
جان کارتر کار دست سازندگانش داد. گیشه بیرونق این فیلم پرهزینه که سازندگانش امیدوار به رکورد شکنیش بودند باعث شد تا ریچ راس، رئیس استودیوی دیزنی، از سمتش استعفا دهد. جان کارتر که با بودجه 250 میلیون دلاری برابر با هزینه‌ای که برای ساخت فیلم آواتار صرف شد، به عنوان پیش قراول اکران تابستانی از ماه پیش بر پرده سینماهای دنیا رفته، تا کنون نتوانسته به اندازه نیمی از هزینه‌هایش سرمایه برگرداند. این فیلم که بر مبنای داستان شاهزاده از مریخ نوشته ادگار رایس، نویسنده آمریکایی و خالق شخصیت تارزان ساخته شده، داستان جان کارتر، سرباز کهنه‌کار جنگ داخلی آمریکا در قرن 19 است که به مریخ منتقل شده است. مریخ این فیلم سیاره است که ساکنان عظیم الجثه‌ای دارد و قهرمان فیلم باید با آنها مبارزه کند. Our world is under attack, John Carter. That don't look like a fair fight. And Earth is next. Will you stay, fight for us? Get on. با شکست جان کارتر در گیشه که با استقبال سرد منتقدان هم همراه بود، ریچ راس، رئیس استودیوی دیزنی، روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای از سمتش استعفا داد. آقای راس در بیانیه‌اش خود را مناسب این مسئولیت ندانسته و گفته دیگر خودش را در جایگاه رئیس استودیوی دیزنی نمی‌بیند. استودیوی دیزنی یکی از مهمترین بخش‌های کمپانی تولید سرگرمی والت دیزنی محسوب می‌شود. این استودیو مدتی پیش استودیوی بسیار موفق پیکسار، خالق انیمیشن‌های تحسین شده ای چون داستان اسباب بازی را خرید و در خود ادغام کرد. در حالی که پیش‌بینی می‌شد این ادغام بتواند به تولید محصولات موفقی بیانجامد، اما تولیدات سال‌های اخیر استودیوی دیزنی ناموفق بودند. سال گذشته نیز انیمیشن مریخ مادر لازم دارد 70 میلیون دلار ضرر روی دست استودیوی دیزنی گذاشت. Welcome to Mars. Needs. What is going on? Mars needs moms. The aliens are stealing them to raise their own kids. I've got to save my mom. Check it. Can't even tell. ریچ راس، رئیس مستعفی استودیوی دیزنی، دو سال و نیم پیش با مأموریت کاهش هزینه‌ها مدیریت این استودیو را بر عهده گرفت و با آنکه در دوران مدیریتش با توقف تولید چند پروژه پرهزینه کوشید از ضررهای بیشتر جلوگیری کند، اما نتیجه محصولاتش ناامیدکننده بود. استودیوی دیزنی در ماه‌های آینده امیدش به محصولات کمپانی‌هایی است که سال‌ها پیش آنها را خریده، از جمله کمپانی پیکسار که محصول جدیدش انیمیشن شجاع را دو ماه دیگر اکران خواهد کرد، و کمپانی مارول که محصول پرامیدش انتقام جویان با حضور لشکری از قهرمانهای پیشین مانند مرد آهنی، هالک و کاپیتان آمریکا هفته دیگر روانه پرده سینماها خواهد شد. Lost creatures to defend you. You have made me very desperate. We're not a team. We're a time bomb. بله، و بعد از این گزارش سینمایی بریم سراغ ورزش. همونطور که اول برنامه قول داده بودم، به خاطر هفته 31 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال دوباره میریم سراغ همکار ورزشی رادیو فردا، فریبرز غریب. سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام، شب شما بخیر.
آقای غریب، در مورد فکر کنم با دیدار شاهین بوشهر و استقلال تهران شروع کنیم، بعد نباشه که مساوی شدن.
بله، این دو تیم خیلی مهم بود بازیشون، به خاطر اینکه استقلال باید در کورس قهرمانی میموند و شاهینیان باید از ته جدول میکندند. نیمه اول این مسابقه شاهینیا با یک گل به سود خودشون به پایان دادن. در نیمه دوم استقلالیا دقیقه 62 گل زدن. بعد از این گل که سرعت بازی بیشتر شد، اما هر دو تیم به بازی احساسی روی آوردند و آخرم همین نتیجه یک بر یک پابرجا باقی موند.
و بقیه بازی‌های هفته 31 رو هم میتونید برامون بگید که امروز برگزار شد.
بله، سپاهان صدر جدولی در اهواز تونست 2-1 فولاد خوزستان رو ببره و تیم سوم جدول هم تراکتورسازی در تهران راه آهن تیم علی دایی رو 1-0 شکست داد.
و آقای غریب، وضعیت جدول چطور هست بر اساس پایان بازی‌های هفته 31 که امروز پایانش بود، درسته؟
بله، با رقم خوردن نتایج امروز سپاهان 62 امتیازی، شد در ردیف اول جدول باقی موند. استقلال و تراکتور هر دوشون 59 امتیازی شدن، اما به خاطر اینکه استقلال تفاضل گلش بهتره دومه و تراکتور سازی سومه، ته جدول هم مثل سرچشمه تیم سقوط کرده است. شهرداری تبریز و شاهین بوشهر هم 32 امتیازی، رقابت سختی دارن که جدا بشن از ته جدول. هفته 32 هم پنجشنبه 4 روز دیگه با بازی تراکتور سازی و پرسپولیس در تبریز آغاز خواهد شد.
و ما باز هم درباره هفته 32 با شما صحبت میکنیم. مرسی فیبرز غریب همکار ورزشی رادیو فردا، در مورد پایان هفته 31 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باهاش صحبت میکردیم. و همراه ما باشید، وارد بخش دوم بشیم. ساعت 7:30 شب در تهران هست، در نیمه دوم، در واقع در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هستیم که معمولا در این بخش در یک شنبه شبها سری میزنیم به وضعیت زنان و مجله زنان رو میشنویم. اما قبل از اینکه بریم سراغ اون و البته قبل از اینکه خبرها رو بشنویم، براتون بگم که حتما برای بروز شدن بیشتر همراه باشید با صفحه فیسبوک رادیو فردا. در صفحه فیسبوک ما میتونید در مورد خبرهای تازه هر چند دقیقه یک بار بروز بشید. اگه دسترسی به سایت براتون به شکل مستقیم البته مشکل هست، و یادتون باشه توی صفحه ما میتونید جز دوستداران صفحه فیسبوک رادیو فردا باشید، یا اینکه حتی بدون عضو شدن در صفحه در مورد خبرها بیشتر بخونید و بدونید، و البته در مورد سوالاتی که مطرح میشه اونجا اظهار نظر کنید. اما بریم سراغ خبرها. بعد از خبرها براتون در مورد مجله زنان بیشتر توضیح میدم. فهیمه خضر حیدری تو استودیو هست و بریم باش خبرها رو بشنویم. سلام فهیمه، حالت خوبه؟
سلام آزاده، سپاسگزارم و سلام به همراهان رادیو فردا در این ساعت.
خبرها رو با فهیمه بشنویم، بعد بریم سراغ مجله زنان.
شروع می‌کنیم با انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه. دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه همچنان در این کشور ادامه دارد و به گفته وزیر کشور فرانسه تا پیش از ظهر امروز بیش از 1/4 واجدان حق رأی به پای صندوق‌های رأی رفتند. آمار اولیه‌ای که هنگام ظهر به دست آمده نشان از آن دارد که از 44.5 میلیون واجد حق رأی بیش از 28 میلیون نفر رأی دادند. بر پایه آخرین نظرسنجی ها از میان 10 نامزد این انتخابات احتمالاً فرانسوا اولاند از حزب سوسیالیست و نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فعلی فرانسه به دور دوم راه خواهند یافت که دو هفته دیگر برگزار خواهد شد. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن که مجبور شد قدرت را به معاونش واگذار کند، با انتقاد از انقلاب‌های یک سال گذشته در کشورهای عربی گفت بهار عربی در کشورهایی که به وقوع پیوست ویرانی به بار آورد. آقای صالح شامگاه شنبه در یک سخنرانی در جمع فارغ التحصیلان دانشگاهی با اشاره به اینکه نارامی‌های یک سال گذشته در یمن میلیاردها دلار زیان در پی داشته است، از توافق‌نامه‌ای که منجر به کناره‌گیری او از قدرت شد نیز انتقاد کرد. اما دست کم 60 نفر در جریان برخورد دو قطار مسافربری در نزدیکی آمستردام مجروح شدند. به گفته پلیس هلند حدود 15 تا 20 نفر از مجروحان در وضعیت وخیم به سر می‌برند. به گزارش تلویزیون دولتی هلند این دو قطار که از روبرو با هم برخورد کردند از خط خارج نشدند. به گفته پلیس تحقیقات پیرامون دلایل حادثه همچنان در دست بررسی است. و در ایران نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر روز شنبه به اداره اطلاعات زنجان احضا شد. تقی رحمانی همسر خانم محمدی در گفتگو با رادیو فردا گفت است نرگس محمدی پس از احضار به اداره اطلاعات زنجان به منزل باز نگشت است. خبرگزاری فارس نیز روز شنبه از احضار نرگس محمدی به دادسرای زندان اوین برای اجرای حکم 6 سال زندان تعزیری او خبر داده بود. نرگس محمدی و شمار دیگری از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر از سوی دادگاه انقلاب متهم به عضویت در یک گروه غیر قانونی شدند. و آخرین خبر این که مسابقه دو ماراتون لندن روز یک شنبه در این شهر برگزار شد و در هر دو بخش مردان و زنان ورزشکارانی از کنیا به مقام نخست دست یافتند. در بخش مردان ویلسون کیپسانگ موفق شد مسافت 42 کیلومتری مسابقه را در زمان 2:04 بدود. در بخش زنان هم ماری کتیانی با تکرار مقام خود در سال گذشته به مقام اول این مسابقه دست یافت و رکورد پیشین خود را شکست. آزاده،
متشکرم. فهیمه خضر حیدری بود، خبرها رو شنیدید در بخش دوم مجله شامگاهی در یک شنبه شب. و همیشه یک شنبه ها همین موقع است که مجله صدای دیگر رو میشنیم. فهیمه با این
من از تولید صدا اضافه عذرخواهی میکنم.
هدفون فهیمه افتاد زمین در واقع. بریم صدای دیگر رو بشنویم و با رویا کریمی مجد همراه بشیم تا 10 دقیقه آینده. بعد از این برنامه هم با همکاران بخش موسیقی ما باشید که مجموعه از ترانه های فارسی و غیر فارسی رو برای شما تهیه کردن.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد پس از وقفه 3 هفته‌ای بار دیگر در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر میزبان شما خواهم بود. با ما بمانید. زن زاده نمی شود، زن می شود. این جمله آغازین کتاب مشهور سیمون دو بوار جنس دوم است، جمله‌ای که می توانان را یکی از کلیدی ترین شعارهای فعالان حقوق زنان دانست. در واقع این فرهنگ و نوع نگرش جنسیتی حاکم بر جوامع است که سبب می شود از همان اولین روزهای نسج گرفتن جنین در بطن مادرش با نگرشی نه بر مبنای انسانیت که بر مبنای جنسیت به او نگاه شود و این نگاه پس از تولد نوزاد همچنان ادامه می‌یابد. دختر یا پسر؟ این اولین سوالی است که معمولاً خودآگاه یا ناخودآگاه بر زبان افرادی رانده می‌شود که از تولد نوزادی جدید با خبر شده‌اند. سوالی که ظاهراً ساده است اما معمولاً باری از قضاوت و پیش‌داوری را در خود پنهان دارد. آنگونه که آنتونی گیدنز می‌گوید، با اینکه برخی از تحلیلگران می‌گویند تفاوت‌های رفتار میان زن و مرد به طور ژنتیکی تعیین می‌شوند، اما هیچ گونه مدرک قطعی برای اثبات این موضوع وجود ندارد. این جامعه شناس معتقد است که روند اجتماعی شدن جنسی به سنگ کودک متولد می شود آغاز می گردد و حتی پدر و مادرانی که معتقدند با کودکان یکسان رفتار می کنند معمولا نسبت به پسران و دختران به گونه متفاوتی واکنش نشان می دهند و این تفاوت ها با بسیاری تأثیرات فرهنگی دیگر تقویت می شود. آنگونه که روانشناسان کودک می گویند انتخاب رنگ محیط اطراف نوزادان بر روحیه آنها تأثیر می گذارد، اما توصیه بیشتر آنها تنها در حد استفاده از رنگ های ملایم مانند زرد، بنفش، روشن، آبی آسمانی و سبز در اطراف کودک است و والدین را از انتخاب رنگ بسیار تیره، قهوه‌ای، مشکی، آبی تیره برحذر می‌دارند. با اینکه تحقیقات پراکنده‌ای در مورد تمایل زنان و مردان به رنگ‌های گوناگون صورت گرفته، با این همه روانشناسان کودک همچنان از تجویز رنگی خاص برای نوزادان دوری می‌کنند. با اینکه به نظر میرسد تفکیک جنسیتی به واسطه انتخاب رنگ مشخص برای نوزادان در اکثر جوامع بشری رواج پیدا کرده، اما هستند کسانی که تلاش میکنند از بدو تولد نوزادشان بدون توجه به جنسیت با او رفتار کنند. اوج این تلاش را میتوان در پدر و مادر ساشا نوزادی که در کانادا به دنیا آمد دید. شادی امین فعال مسائل زنان ساکن آلمان در مورد ساشا میگوید:
ساشا الان نزدیک به 6 سالشه. پدر مادر ساشا که یک پسر هست اومدن و تصمیم گرفتن که نگن به دور و بر یا بعد از تولد بچه که این بچه دختر هست یا پسر، و به عنوان طفل از این بچه اسمی بردن. اما این امر رو نتونستن بعد از اینکه بچه وارد مرحله دبستان شد دیگه پنهانکاری رو اعمال بکنن، که میگفتن ما نمیخوایم که بچه‌مون تعریف‌هایی داشته باشه یا دیگران بهش این رو تحمیل بکنن. در واقع تلاش میکردن که انتخابی رو برای بچه بذارن و بچه رو آزاد بذارن، در اینکه مثلا اگه بخواد گریه کنه چون پسره نگن چون پسری نباید گریه بکنی، یا اگه دختره از بسیاری کارها محروم نشه، بتونه با اسباب بازیایی که معمول هست به عنوان پسرون هم بازی بکنه، لباسهایی رو که دوست داره بپوشه و غیره. ولی گفتم در مورد ساشا مشخصا وقتی که وارد کلاس اول شد، یعنی در جامعه پارسال، دیگه نتونستن پنهان بکنن. طبیعتا این تربیت نه آسونه و نه حتما به نفع بچه است.
آنگونه که شادی امین میگوید تاکنون هیچ تحقیقی در مورد میزان خوشبختی و شادمانی ساشا، کودکی که بدون تاکید بر جنسیتش رشد کرده، صورت نگرفته است.
تا امروز ساشا از طرف شاگردای دیگه مورد تمسخر قرار نگرفته به خاطر اینکه لباسهایی رو میپوشه که بقیه پسرها نمیپوشن یا مدل موش جوریست که بقیه نیست. در حقیقت ساشا امکان داره که به خاطر اینکه این تعاریف بهش داده نشده اون جوری بگرده که دوست داره. البته میشه شاید راههای دیگه‌ای براش پیش برد به جای اینکه جنسیت فرد رو، جنسیت بیولوژیک فرد رو نهان بکنن، در حقیقت با این جنسیت اجتماعی که پیش‌داوری روش هست و به آدم‌ها رفتار معینی رو تحمیل میکنه بشه شاید با راه‌های دیگه مقابله کرد. چون بین روانشناسان مختلفی که بسیاریشون هم حتی با پیشینه فمینیستی به این مسئله برخورد میکنن، سر این روش این پدر مادرها اختلاف نظر هست.
اما آیا آنقدر که پدرها و مادرها فعالان مسائل زنان در مورد تفکیک جنسیتی رنگ‌ها حساسیت دارند، این مسئله برای بچه‌ها هم مهم است؟ از بهداد پسر 8 ساله میپرسم که آیا رنگ آبی را ترجیح می‌دهد یا صورتی؟
من فکر می‌کنم واقعا هر رنگی هر کسی بپوشه واقعا چیز مهمی نیست، چون که رنگ رنگ دیگه.
چه مدرسه‌تون برخورد بچه‌ها چطوره؟ اگه مثلا یه پسری بلوز صورتی یا قرمز تنش بکنه، بچه‌های دیگه بهش میگن که تو لباس دخترانه تنت کردی، یا برای دوستات هم مهم نیست؟
برای دوستان نه، فقط بعضی وقتا میکنن، نه زیاد. مثلا من تو وقتی که میرم بیرون، مثلا من با دوستم دارم بازی میکنم، بعد مثلا دوستم یه دفعه میگه این صورتی داری میپوشی دخترم اصلا اینجور چیزا،
تو اون موقع خجالت میکشی از اینکه مثلا یه بلوز دخترم تنت کردی؟
دوستم بعضی وقتا فکر میکنن، اما من واقعا برم مشکلی نداره چی میگم، چون که من فکر خودمو دارم.
تحقیقات منتشر شده در مجله روانشناسی ژنتیک، تحقیقات و تئوری توسعه انسانی نشان می‌دهد که در تحقیقات به عمل آمده بر روی 60 دختر و پسر 5 تا 6 و نیم ساله مشخص شده که آنها عمدتاً نسبت به رنگ‌های روشن مانند آبی، قرمز و صورتی واکنش مثبت نشان داده و در برابر رنگ‌های تیره احساسات منفی بروز دادند. از شادی امین می‌پرسم اینکه کودکان از بعد از تولد تحت تاثیر برخوردهای اجتماعی بر مبنای جنسیتشان قرار بگیرند، چه تأثیری بر رشد اجتماعی آنها خواهد گذاشت؟
بسیاری از مشکلاتی که ما در تقسیم کار جنسیتی توی اجتماع داریم منتج از همین نوع تربیتی است که به پسر و دختر به نظر من تحمیل میشه. در واقع تقسیم کار جنسیتی به این معنی که شما کار خونه، کار معینی مادری و بسیاری کارهای دیگه که البته ارزش نداره تو جامعه، یعنی برابری مالی اقتصادی نداره، رو به دوش زناست. تحمیل این که زنان موجودات مهربون تری هستن، زنان موجودات فداکاری هستن، با احساس تری هستن، این که به آدم ها دائم این گفته میشه و از اون ور به مردها تحمیل میشه که احساساتشون رو بیان نکنن، گریه نکنن، باید قوی باشن و غیره، در عین اینکه موجودات قوی خودشون رو نشون میدن، در این حال برای شستن یک بچه نوزاد لنگن و سراغ سرشون میرن. در واقع یک تناقضی رو دائم شما در این نوع تربیت مشاهده میکنین که مردها موظف نیستن کارهای خودشون رو انجام بدن یا پسر بچه‌ها، و دائم از طرف خواهر و مادر و همسرشون بعدها این کارها برای اونا انجام میشه. از طرف دیگه زنها به عنوان موجودات خیلی فداکار و مقاوم و با تحملی تعریف میشن، در این حال در موقعیت‌های اجتماعی به عنوان موجوداتی که نمیتونن معقولانه تصمیم بگیرن از بسیاری از مشاغل و حرفه‌ها محروم هستن. به نظر من بله، میشه با این تعاریف جنسیتی مقابله کرد، میبایست این مقابله صورت بگیره، چون خود شما میتونین تو دور و برتون این مثال‌ها رو ببینین. دخترایی که دوست ندارن دامن بپوشن، اینها متهمن به اینکه رفتار پسرانه دارن، چرا که تعریف معینی از زنان مردان در جامعه ما ارائه شده که هر کسی از این بخواد تخطی بکنه متاسفانه از طرف جامعه انگشت اتهام به سوش دراز میشه، و این باعث شده آدم ها نتونن اونی که دلشون میخواد باشن، اون رنگ و لباس و مدل مویی رو داشته باشن که دلشون میخواد، و به نوعی سعی بکنن برای اینکه پذیرفته بشن توسط این جامعه هم رنگ جماعت بشن.
نسرین افضلی فعال حقوق زنان و دانشجوی دکترای جامعه شناسی در کانادا، نقش رسانه‌ها را در تبیین تفکیک های جنسیتی در میان کودکان بسیار مهم میداند.
وقتی دائما میبینیم فرزن عروسک های باربی یا عروسک های مشابه چجوری لباس تنشون میشه، چجوری نمایش داده میشن، و همینطور در مورد بقیه چیزها رسانه تاثیر خیلی زیادی داره. تحقیقات نشون داده که به یک نسبت به عروسک های مختلف و اسباب‌بازی مختلف علاقه نشون میدن و میخوان باشون بازی کنن، ولی وقتی که از همون ابتدا بچه‌ها به اون سمت جهت دیل میکنیم، ناخودآگاه این اتفاق توشون میفته.
تحقیقی که در مجله هاروارد بیزنس ریویو منتشر شده نشان می‌دهد که صورتی از رنگ مختص زنان می‌رود تا به رنگی تبدیل شود که زنان از آن متنفرند. به عنوان یکی از نشانه‌های این استدلال، استفاده از رنگ صورتی به عنوان نماد مبارزه با سرطان سینه مطرح شده است، بیماری که از هر 8 زن یک زن به آن مبتلا می‌شود. در برنامه هفته آینده یه صدای دیگر به بررسی تأثیر کتاب‌های داستان کودکان بر تفکیک نقش‌های جنسیتی دختران و پسران می‌پردازیم. شما هم می‌توانید نظرات خودتان را در مورد مطالب مطرح شده در برنامه یه صدای دیگر با ما در میان بگذارید. می‌توانید با این شماره تلفن تماس بگیرید: 00420221122112. و یا به صفحه فیسبوک ما بیایید. فقط کافیست عنوان صدایی دیگر را با فونت فارسی یا The Other Voice را با فونت انگلیسی در صفحه فیسبوکتان جستجو کنید. و البته همچنان می توانید برای ما ایمیل بزنید: zan@radiofarda.com. منتظر پیام های شما هستیم. به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم.